Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefel enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zinna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب عمدة الصالح رسيدي مجلسي يكسدو بيستو يكوم بحث إدامي نفقات رسيدي بنجايك مصنف رحمه الله ميجي وأما المعتدتو فيجب لها السكنى في مدة العدة. البته قبل از اینکه به این درس بپردازیم، در درس قبلی پاراگراف آخری که گفت و شرط ذالک ایضا ان تمکنه التمکین التام بحيث لا تمتنع منه في ليل أو نهار فلو نشزت ولو في ساعة أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه لحاجتها أو أحرمت. إن جاك فرمود أو أحرمت يعني أجر إحرام آورد بحج يا عمره باز نفقه تعلق نمیگیره به اون زن، اما این قول قول معتمدی نیست. یعنی فراموش کردم تصحیحش بکنم، قول معتمد نیست. قول معتمد اینه که نفقه ساقط نمیکنه وقتی که زن بخواد احرام بیاره به حج یا عمره سنت، نفقه او ساقط نمیشه. خب این قول معتمده. خب بعد از آن به درسمون میپردازیم، درس امروز. و اما المعتدتو، اما زنی که در عده است، فیجب لها السکنا فی مدت العده، واجب شوهری که مسکن قرار بده او را در مسکن قرار بده در مدت عده، در مدت عده. وقتی داره عدهش رو میگذرونه، مرد لازم میشه که مسکن برای او مهیا بکنه، تهیه بکنه. سواء کانت العده تو عده وفات او رجعیت او باین، فرقی نداره که عده عده وفات باشه و عده رجعی یا عده از طلاق باین. و اما نفقتو، خب اون در مورد مسکن گفتیم، اما نفقه، اگر زن در عده است نفقش چگونه میشه؟ و اما نفقه تو فلا تجب فی عده الوفا، اما نفقه در عده وفات واجب نیست. و تجب للرجعیت مطلقا، زنی که در عده رجعی قرار داره نفقه او به طور مطلق واجبه، به طور مطلق، حامله باشه نباشه فرقی نداره. وللبائن ان کانت حاملا يدفع الیها یوما بیوم، و برای بائن، زنی که در عده طلاق بائن نشسته، نفقه اش اگر حامله باشه مرد دفع میکنه، میپردازه به او روز به روز. وإن لم تكن البائن حاملا فلا نفقة لها. اگر اون بائن یعنی اون زنی که در عده طلاق بائن نشسته حامله باشه، پس نفقه بر حامله نباشه نفقه بر او نیست. فلا نفقت لها و الکسوتو کن نفقته، و پوشاک مانند نفقه است. پوشاک مانند نفقه است، یعنی همونطوری که گفتیم نفقه چه جاهایی واجب میشه چه جاهایی واجب نمیشه، پوشاک مانند نفقه است. و این اختلاف الزوجان فی قبض النفقت فالقول قولها، اگر اختلاف کردن زن و شوهر در قبض نفقه، زن میگه من نفقه رو قبض نکردم، مرد میگه بله قبض کردی، فالقول قولها، پس قول قول زن با قسمش. و این اختلاف فی التمکین فالقول قوله، و اگر اختلاف پیدا کردن زن و شوهر در تمکین، در تمکین زن که زن نفس خودش را تمکین مرد کرده یا نه، زن ناشزه است، نافرمانی کرده، فالقول قوله، اینجا قول قول مرد پذیرفته است با قسمش. الا ان یعترف بانها مکنت اولا ثم یدعی النشوز فالقول قولها، مگر اینکه اعتراف بکنه مرد به اینکه زن نفس خودش را تسلیم کرده ابتداعا، سپس بعد از اون مرد بیاد ادعای نشوز بکنه، پس اینجا دیگه قول قول زن با قسمش. و متى ترك الانفاق عليها مدتا صارت النفقات عليه دینا، و هر وقت مرد انفاق بر زن را در مدت زمانی ترک کرد، یه روز، دو روز، سه روز، ده روز، بالاخره یک مدت زمانی نفقه نداد به همسرش، صارت النفقات عليه دینا، نفقه دین میشه برگردن مرد، یعنی مرد دیگه بدهکاره، باید بپردازه. و اذا اعثر بنفقت المعاصرین او بالکسوت او بالسکنا ثبت لها فسخ النکاح، و هرگاه مرد ناتوان شد به نفقه معاصرین، یعنی ناتوان حتی به اندازه معاصرین که خوندیم مثلا روز یک مد باید دانه از دانه های خوراکی اون منطقه بپردازه، اگر از همین هم عاجز شد، چون که ما اونجا خوندیم نفقه‌ای که شخص موسر پرداخت بکنه چقدره، شخص متوسط الحاله چقدر باید پرداخت بکنه، و مردی که معاصر ناتوان چقدر پرداخت بکنه، هر کدوم بر حسب تواناییشون نفقه بر دوششون قرار داده شد. حالا از نفقه، حالا اون مرد هزینه، از هزینه معاصرین هم باز ناتوان شده که به پردازه، او به کسوت یا به پوشاک معاصرین، او به سکنا یا به مسکنی که یک شخص معاصر باید به همسرش پیدا بکنه، خب باز ناتوان شده، ثبت لها فسخ النکاح، ثابت میشه برای زن فسخ نکاح. فان شاءت فسخت، اگر زن بخواد فسخ میکنه، و ان شاءت صبرت، و بقی ذلک لها فی ذمته، و اگر بخواد هم زن میتونه صبر بکنه، بسازه، و این نفقه در ذمت مرد باقی بمونه برای زن. با یعنی دن میشه به گردن مرد. و نعثر بالعدمه، و اگر ناتوان شد به خورشت. او به نفقه الخادمه، یا به نفقه خدمتکار ناتوان شد مرد، نتونست نفقه خدمتکار خانمش رو بپردازه، چون که گفتیم اینها بر مرده. او به نفقه الموسرین او المتوسطین، یا ناتوان شد به نفقه توانگران و متوسط حالان. فلا فسخ لها، در این حالات زن نمیتونه فسخ بکنه، چون که اونجا که به عدم ناتوان شده مرد نمیتونه خورش بپردازه، خب چیزهای دیگر میتونه بپردازه، مثل دانه، گندم، یعنی بعد نان بپزن، به این اندازه داره، ولی به خورش نداره. یا هزینه خدمتکار خانمش رو پول نداره به پردازه، در اینجا فسخ نمیشه، یعنی حق فسخ برای زن نیست. یا به نفقه موسرین و متوسطین عاجز شد، ناتوان شد، خب نفقه معاصرین که میتونه به پردازه، پس فسخی برای زن نیست در این مواردی که خوندیم. و ان کان الزوج عبدا فالنفقه فی کسبه، اگر زوج برده باشه پس نفقه در کسب اوست، نفقه در کسب برده است. و الا ففی ما فی یده ان کان ماذونا له فی التجاره، و اگر نه در آنچه که در دست اوست، اگر آقا به او اجازه داده در تجارت. و الا، و اگر نه، یعنی این موارد نبود، نه در کسب بنده بود و نه در آنچه که در دست اوست و آقا اجازه بهش داده، هیچ کدوم از این دو مورد وجود نداره. و الا، و اگر نه، این دو مورد وجود نداشت، فإن شاءت فسخت، اگر خواست زن فسخ میکنه. و ان شاءت صبرت الى ان يعتق فتاخذ منه، و اگر بخواد صبر میکنه تا اینکه آزاد بشه برده و بگیره از او. فصل بعدی فی مونت القریب و الرقیق و البهائم، در مورد هزینه های بستگان و بردگان و حیوانات. شخص خیشاوندی داره که ناتوانه، یا برده ای داره، یا حیوانی داره شخص، خب هزینه اینها، بحث در مورد اینه. فصلون یجب على الشخص ذکرا کان او انسا اذا فضل عن نفقته و نفقت زوجته ان ينفق على الاباء والامهات و ان علو من اي جهت كانوا. واجب میشه بر شخص، چی مرد باشه چی زن باشه، هرگاه فاضل شد، زیادتر شد از نفقه خودش و نفقه همسرش، این که انفاق بکنه بر پدران و مادران، و اگرچه بالا برند از هر جهتی که باشه، از هر جهتی که باشه، هرچه بالا برند، پدران، پدر بزرگ، پدر پدر بزرگ، تا به آخر مادر، مادر بزرگ، هرچه بالا بره، از هر جهت هم که باشن، پدر پدر یا پدر مادر یا مادر پدر یا مادر مادر، و هرچه بالا بره از هر جهتی که باشه. و على الاولاد و اولادهم و این سفلو، و بر فرزندان و فرزندان فرزندان و هرچی پایین برن، ذکورن کانه و اناسن، فرقی ندارن، چی مذکر باشند چی مؤنث، چی دختر چی پسر، به شرط الفقر و العجز، به شرط فقیری و عجز و ناتوانی. اما به زمانت او طفولت او جنون، یا با زمینگیری یا به خاطر کودک بودن، خردسال بودن یا به خاطر دیوانگی. خب در اینجا دقت بکنیم که مصنف رحمه الله به طور کلی بیان کرد که عجز و ناتوانی از کسب و کار باز شرطه. خب این در فروع شرطه، اما در اصول شرط نیست. یعنی گفت به شرط فقیری و ناتوانی، به شرط فقیری و ناتوانی، عجز و ناتوانی از کسب و کار. خب این در فروع آره، اگر فرعی پسری یا هرچی پایین بره فقیر بودن و ناتوان بودن از کسب و کار، خب حالا بر پدر و مادران یعنی بر اصول واجب میشه نفقه این شخص. اما اگر فقیره ولی عاجز نیست، میتونه کسب و کار برای خودش راه بندازه، کسب و کار میتونه، در توانش هست، اینجا واجب اصول نمیشه که نفقهش رو بدن. ولی در اصول فقیر باشند ولی عجز نه، شرط نیست. اصول چی عاجز باشند از کسب و کار، چی نباشند بتونن کسب و کار بکنند ولی فقیرند، پس فرو باید نفقهشون رو بدن و دیگه فرو نمیتونن، یعنی بچه ها نمیتونن بگن که نه درسته که فقیره مثلا باباش یا پدر بزرگش ولی میتونه کار بکنه، نمیتونن اینو بگن. پس این عجز و ناتوانی از کسب و کار در اصول اعتبار نداره. عاجز نباشند بتونن کار کاسبی هم انجام بدن ولی فقیرن، دیگه فرو نمیتونن اصول رو اجبار بکنن به کسب و کار و بگن که، و یعنی بگن هزینه و نفقه اینها واجب ما نیست بلکه واجبشون میشه. یعنی اصول اینقدر احترام دارن و قبیح هم هست که اجبار کرده بشه به پدر و مادر یا اصولی که فقیرند و کار هم میتونن بکنن اجبار کرده بشن به کار، قبیحه. خب پس اینو در نظر داشته باشیم که کتابمون کلی بیان کرد. خب بعد فرمود که فَإِنْ كَانَ لَهُ آبَاءٌ وَأَوْلَادٌ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَفَقَةِ الْكُلْ قَدَّمَ الْأُمَّ ثُمَّ الْأَبَ ثُمَّ الْإِبْنَ الصَّغِيرَ ثُمَّ الْكَبِيرَ. اگر آبا داشت و اولاد، یعنی هم پدران و مادرانی داشت شخص و هم اولاد داشت، فرزندانی داشت، ولم یقدر علی نفقت الکل، و توانایی نداشت که هزینه تمام اینها رو پرداخت بکنه، قدم الامه، ابتدا مقدم میکنه مادر رو، ثم الاب، سپس پدر رو، ثم الابن الصغیره، سپس پسر کوچکش، ثم الکبیر، سپس پسر بزرگش که بالغه. و اینجا باز دقت بکنیم که قول معتمد در تقدیم اول پسر کوچکه، یعنی وقتی که هم اصول داره هم فروع داره، هم پدران و مادرانش و هم فرزندانش هستند. و هزینه تمام این افراد رو نمیتونه پرداخت بکنه، عاجزه. خب چه کسانی رو مقدم میکنه؟ معتمد اینه که اول پسر کوچکش رو مقدم میکنه، سپس مادرش، سپس پدرش، سپس پسر بزرگش. چون که کتابمون ابتدا مادر رو مقدم کرد، گفت مادر، بعد پدر، بعد پسر کوچک، بعد پسر بزرگ. نه، بلکه پسر کوچک ابتدا مقدمه، بعد همون به ترتیب، بعد از پسر کوچک ده به ترتیب کتاب مادر، پدر و بعد پسر بزرگ. و هذه النفقه مقدره بالکفایه، این نفقه طبق کفایت تقدیر میشه، یعنی طبق آن چیزی که کفایتشون بکنه، نه به دادن مد. مانند اونجا در زوجه ما خوندیم، بر زوجه، بر شوهره که نفقه همسرش رو بپردازه، اگر موسر دو مد، اگر متوسط الحال یکونی مد، و اگر معاصر یک مد. اونجا به مد بود، اما اینجا دیگه به مد نیست، به کفایته، که کفایتشون بکنه، طبق کفایت تقدیر کرده میشه. و لا تستقر فی الذمت، و در ذمت شخص استقرار پیدا نمیکنه. مثلا امروز نشد، دیگه مال امروز بدهکار نمیشه اون مرد. مانند اونجا خوندیم، اگر شوهری نفقه امروز زن خودش رو نداد، برگردنش این بدهکاری برگردنش میمونه. اما در اینجا نه. و ان احتاج الوالد الماسر الى النكاح لزم الولد الموسر اعفافه بالتزویج او التسری. و اگر پدر ناتوان، پدری که ناتوانه، فقیره، احتیاج پیدا کرد به ازدواج، لازم پسر موسر، پسری که توانگره، میتونه هزینه مهریه پدرش رو پرداخت بکنه، لازم پسر توانگره عفتمند کردن باباش با به ازدواج در آوردنش، براش همسری رو انتخاب بکنه، او تسری، یا این که کنیزی برای او میگیره. خب بالاخره یا با به ازدواج در آوردنش یا با کنیز گرفتن عفت او را حفظ میکنه. و من ملک رقیقا او دوابه لازمه النفقه و الکسوه. و کسی که مالک رقیق شد، برده شد، یا مالک حیوانی شد، گاوی داره، گوسفندی داره، شتری داره، اسبی داره، الاغی داره، لازم اوست نفقه و کسوه و پوشاک. یعنی اگر برده است، هزینش رو، هزینه بردش رو بده. حالا چی برده چی کنیز، یعنی چی عبد باشه چی عمه باشه، فرقی نداره، هم نفقش رو میده هم پوشاکش. یا حیوان داره، یا حیوان داره، خورد و خوراکش رو میده و از اون نگهداری میکنه به خوبی. فإن امتنع، اگر امتناع ورزید، به حیوانش آب و غذا نداد، به بردهش نفقه و پوشاک نداد، الزمه الحاکم، حاکم رو لازمش میکنه، واجبش میکنه، فشار میاره به او که باید این نفقه ها رو پرداخت بکنه. فإن لم يكن له مالون، اگر مالی نداشت، گفت که من مال ندارم که به بردم بدم یا مالی ندارم که خورد و خوراک حیواناتم رو بدم. اکر علیه این امکنه، به کرایه میگیره از طرف او اگر امکان شد. حاکم میاد از طرف اون شخص میاد میخره نفقه رو و اون شخص بدهکار حاکم میشه اگر امکان شد، و الا بیع علیه، و الا بیع علیه، و اگر نه فروخته میشه بر او. یعنی حاکم میاد اون برده رو یا اون حیوان رو میفروشه و پولش رو تقدیمش میکنه و نمیذاره که بیش از این برده یا حیوان زجر بکشه در دست اون شخص. خب میرسیم به فصل بعدی که در مورد حضانت، که انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.